بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. در عزیزترین روزهای سال قرار گرفتیم، ایام ذی‌الحجه، تازه روز عرفه و عید سعید قربان را پشت سر گذاشتیم. در آستانه روز عید قدیر هستیم، عید قدیر خم، روزی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، روزی که نسب خلافت بلا فصل حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با دست مبارک رسول خدا به امر الهی در منطقه قدیر خم واقع شد و بیش از 100,000 مسلمان و زن و مردی که در حجۃ الوداع شرکت کرده بودند، پیامبر اسلام علی رغم اینکه نگران بود از این نسب خلافت امیرالمؤمنین که احیانا عده‌ای سرکشی بکنند، و خداوند متعال فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، که اگر این مسئله را مطرح نکنی و این نسب خلافت و امامت بعد از خودت رو روشن نکنی، فما بلغت رسالته، اصلا رسالت الهی رو انجام ندادی. یک مسئله جزئی و فرعی و حاشیه‌ای نیست، این اصل متن اسلام، اساس اسلام و استوانه اسلام، پرچم اسلام رو نسب کردن هست. اسلامی مورد رضایت و کمال دین و نعمت الهی هست که مفسر و مبینش معصوم باشه بعد از پیغمبر اسلام. در هر صورت در آستانه روز قدیر خم هستیم که مرحوم مجلسی در جلد 95 بهار الانوار در صفحه 298-99-300 روایات بسیار زیبایی رو در رابطه با قدیر خم به عنوان یک عید بزرگ اسلامی و بزرگترین عید، حتی از عید قربان مهمتر، از عید فطر مهمتر، امارت ابن جوین ابی هارون عبدی میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجه، در 18 روز ذی الحجه وارد شدیم به محضر امام صادق علیه السلام، فوجدته صائما، دیدم حضرت روزه است، فقال ان هذا اليوم يوم عظم الله حرمته على المؤمنين، این روزی است که خداوند حرمت و احترامش رو بر مؤمنین بزرگ داشته، این روز را گرامی داشته. از اکمل الله لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمه، در این روز خداوند دینش رو اکمال کرده، کامل کرده و نعمتش رو تمام کرده. همین اشاره به اون آیه مبارکه است. و جدد لهم ما اخذ علیهم من المیثاق و العهد فی الخلق الاول، تا اینکه بالاخره میفرماید که حضرت عرض کردیم به حضرت جویل تو فداک فما ثواب صوم هذا اليوم، ثواب روزه این روز چند از است؟ فقال علیه السلام انه یوم عید و فرح و سرور و صوم شکرن لله عز و جل، این روز روز عید و شادی و سرور هست و روز روزه گرفتن هست. شکرن لله عز و جل، برای اینکه شکرگزار باشیم به محضر خدا که یک انسان معصومی، اشرف مخلوقات عالم بعد از رسول خدا، حضرت علی رو نسب کرده به امامت. نیاز به تشکر داره که ما تشکر بکنیم، شکرگزار باشیم به این نعمت بزرگ. فإن صومه یعدل 60 شهرا من الأشهر الحرم، صوم این روز به اندازه 60 ماه ثواب داره از ماه‌های حرام. و من صلى فيه ركعتين اي وقت شاء، و دو رکعت هم نماز داره، البته هر زمان از این روز بخونه اشکال نداره، مندا افضل ذلك قرب الزوال، بهترین فضیلتش همون نزدیک ظهر است. و هی ساعت التي اقیم فيها امیر المؤمنین بغدیر خم علما للناس، برای علم و پرچم، برای اسلام، برای مسلمان ها حضرت رو نسب کرد. این روایت خیلی مفصل هست و همچنین دو رکعت نماز. و خدمت شما عرض کنم دو رکعت نماز باز مرحوم مجلسی در بهار نقل می فرماید که در این دو رکعت نماز خدمت شما عرض کنم 10 بار سوره حمد، بعدش 10 بار سوره توحید، 10 بار سوره قدر و این انزلنا، و 10 بار هم آیه شریفه آیت الکرسی رو بخونه. بعد امام علیه السلام فرماید که هر دعایی که انسان از محضر الهی بخواد، خدمت شما عرض کنم دعاش مستجاب میشه. در صفحه 302 میفرماید روزه روز قدیر معادل است با روزه تمام عمر دنیا، که نه کل عمر دنیا را که از شخصی عمر بکنه روزه دار بشه، ثواب روزه عید قدیر یه این چنین ثوابی هست. یعدل عند الله تعالی 100 حج و 100 عمره، در پیشگاه الهی به اندازه 100 حج و 100 عمره ثواب داره این. و بعد حضرت می‌فرماید که 2 رکعت نماز نزدیک ظهر، که یک رفی کل رکعت سوره الحمد 10 و انا انزلناه فی لیلت القدر 10 و آیت الکرسی 10. در این روایت دیگه سوره توحید نیست، ولی در برخی از روایات سوره توحید هم هست. این 2 رکعت نماز در پیشگاه الهی به اندازه 100,000 حج و 100,000 عمره ثواب داره. و ما سأل الله تعالی عز و جل حاجتن من حوائج دنیا و الاخره کائنتا ما کانت الا ات الله عز و جل علا قضای حافی یسر و عافیه. و بعد از این دو رکعت نماز هیچ حاجتی را از حوائج دنیا و آخرت انسان مسئلت نمی کن از محضر خدا الا اینکه خداوند برآورده می کنه. ولذا روزه این ما این روز و همچنین این دو رکعت نماز ثواب کلانی داره و تا طولانی است که در صفحه 319 تقریبا یک صفحه دعای بسیار پرمحتوایی داره که غرضم از بیان این مطالب به طور مستند از بهار مرحوم مجلسی این است که دوستان عزیز روز چهارشنبه برنامه بحث رجالی را که داریم به عنوان اینکه یک بحث اخلاقی هم داشته باشیم این روز را اولا به تک تک شما سروران عزیز تبریک عرض می کنم. انشاءالله که جعلنا الله جمیعا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین، خداوند همه ما را از شیعان شایسته امیر المؤمنین قرار بده. تونستید انشاءالله تعالی هم چهارشنبه را که چهارشنبه وسط ماهه و پنجشنبه هم که روز عید قدیر هست انشاءالله بتونیم توفیق داشته باشیم برای روز گرفتنش و خصوصا غسل روز عید قدیر و اون دو رکعت نمازی که عرض کردم محضرتون و دعاهای خیلی خوبی مرحوم مجلسی در جلد 95 بهار الانوار مطرح کرده رضوان الله تعالی علیه، حتما انشاءالله مراجعه بفرمایید. خب این 10-12 دقیقه به عنوان بحث اخلاقی قبل از بحث رجال خواستم محضرتون داشته باشم. از محضرتون التماس دعا دارم که ما شما را دعا میکنیم، شما انشاءالله ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. سوالاتی جمعی از دوستان در بحث رجالی فرمودن که لازم میبینم که یکی دو جلسه برای پاسخ به این سوالات محضرتون بحثهایی داشته باشیم. بعضی از اصطلاحات رجالی هست که دوستان سوال کردن و بعضی از کلمات رو توضیحش رو خواستن. ما تقریبا نزدیک حدودا 35 اصطلاح در رابطه با جرح و تعدیل و تزکیه و مدح داریم که اصطلاح رجالی هست. دوستان این سوال رو فرمودن که این کلمات رو توضیح بدیم. الفاظی در رابطه با تزکیه راوی، مدح راوی، یک راوی را که میخواد یک رجالی تأیید بکنه که مثلا میخواد بگه این عادل یا این آدم ذاکر هست، آدمی است هوشیار، اشتباه نقل نمی کنه روایت رو، آدم متدینیه، آدم زاهدیه، بالاخره با تعبیرات مختلف به اصطلاح تزکیه و مدح می کنن روات رو. در مقابل جرح و ذم هم باز به اصطلاح تعبیرات مختلفی وجود داره. فکر میکنم یک دو جلسه ای داشته باشیم کلن این اصطلاحات رو به فضل الهی روشن میکنیم، بحثش میکنیم. یکی از عبارتهایی که کلماتی که در رجال خیلی کثیر الاستعمال هست لفظ ثقه هست. در رجال کشی، در رجال نجاشی، فهرست مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه، قدما و متأخرین در لسان رجالیون، علماء رجال و درایه و کتب اینها کلمه ثقه زیاد کثیر الاستعماله. خب معناش چیه؟ این اصطلاح رجالی رو به چه معنایی ما باید حمله بکنیم؟ مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در شرح الدرایه صفحه 67 ایشون می‌فرماید که المراد منه هو العدل. منظور از ثقه، میگیم فلان راوی ثقه هست، یعنی عادل هست. می‌فرماید که این لفظ ثقه ولو در ابواب فقه ام از عدالته، اما در علم رجال به معنای همون عدالته، عدله. و لذا در کلمات برخی از روات گاهی اتفاق میفته در مورد بعضی از روات که میخواد یک رجالی یک راوی رو تزکیه بکنه، مثلا میگه سقتون، دوبار میگه، سه بار میگه، میخواد یعنی بیشتر او را تزکیه بکنه، مدح بکنه. در اصلت بیان مرحوم شهید ثانی در شرح الدرایه این است که میفرماید مراد ما در رجال از ثقه همون عدله، فلان راوی ثقه هست یعنی عادل هست. بعدشون فرموده که این لفظ ثقه در ابواب فقه اهم از عدالته، اما نه، در رجال همون به معنای عادل بودنه. خب اگر این بیان مرحوم شهید را بپذیریم که این در رجال به معنای همون عدله ولو در فقه ابواب فقه ثقه به معنای اعم از عدالت استعمال میشه، و معنای بیان شاید این است که بله ممکنه کسی مثلا مشروب خوار باشه، و مشروب خوار باشه دیگه عادل نمیتونیم بگیم بهش، عادل نمیتونیم بگیم، اما همون مشروب خوار مثلا در قیمت گذاری فلان جنس‌ها تخصص داره و راست میگه، و میتونیم بهشون بگیم، بنابراین در فقه به اون ثقه میتونیم بگیم، به قولش اطمینان آوره ولو عادل نیست. ولذا ایشون میفرماید در فقه اهم از عدل کلمه ثقه، اما نه، ما در رجال ثقه همون به معنای عدله. خب اگر به معنای عدله، چرا در رجال شما همون کلمه عدلون رو استعمال نکردید، عدول کردید به ثقه تعبیر شده؟ مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین صفحه 296 در ضمن کتاب الحبل المتین ایشون می‌فرماید که رجالیون به قول خودشون که میگن فلانون ثقتون، یعنی عدلون ضابطون. در رجال که به راوی میخوان تزکیه بکنند ثقه تعبیر میکنن، چه اراده میکنن؟ یعنی عدلون ضابطون. چون کلمه چرا عدلون به چرا عدلون تعبیر نکردن؟ چون ممکنه کسی عادل باشه ولی فراموشکار باشه، زیاد در نقلش اشتباه بکنه، ارتباط بین مبتدا خبر را گاهی نتونه خوب حفظ بکنه. خب این ممکن آدم راستگویی هست، هیچ گونه عمدن کم و زیاد نمیخواد بکنه، اما هوشیاریش ضعیفه. خب این عادل بودنش هست، اما در نقل خبر اعتماد و اطمینان خوبی نمیتونیم به این داشته باشیم. ولذا میاد اومدند عدول کردند از عدلون به ثقه. ثقه اگر گفته بشه یعنی یک تیر دو نشان میشه، هم عدل و عدالت داشتنش رو به ما میرسونه، هم ضابط بودنش رو، چون ثقه از وثوق و وساقت و اطمینان به اصطلاح گرفته شده دیگه. پس بنابراین سر عدول علماء رجال از تعبیر عدلون به کلمه ثقتون اینی که کلمه ثقه ضمن این که ادا عادل بودن را به ما میرسونه، ضابط بودن و منضبط بودن و هوشیاری در ضبط به اصطلاح روایت و نقل روایت را هم به ما میرسونه. خب پس بنابراین اینجا دیگه ثقه به این معنا باشه، ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی و مرحوم شیخ بهایی این است که اینجا ثقه به معنای همون عدل به معنای متفق علیه بین شیعه و سنی است، امامی بودن رو نمیرسونه، امامی بودن رو نمیرسونه، صرفا یعنی انسانی که مورد اعتماد و اطمینان هست در نقل خبر، عادل هست در نقل خبر و هوشیاری هم داره، ضابط هم هست. بین فریقین به این معنا میشه ثقه، یعنی عدل به معنایی که مورد اتفاق بین شیعه و سنی هست، یعنی به اصطلاح امامی بودن و شیعه 12 امامی بودن در معنای ثقه و عدل اینجا گنجانیده نشده، صرف در نقل خبر صداقت و ضابط بودن و راستگو بودن، این رو مورد نظر شیخ مرحوم شهید ثانی و مرحوم شیخ انصاری است. اما از کلام مرحوم محقق بهبهانی و فرزند صاحب معالم، امامی بودن را هم در معنای ثقه و عدل اینها دخیل دونستن، گفتن که نه، ثقه و عدلی که ما اینجا میگیم امامی بودن هم مورد نظره. ولذا فرزند صاحب معالم در مقیاس الهدایه جلد 2 صفحه 148 میفرماید که اگر یه دفعه نجاشی بیاد بگه فلان راوی ثقتون و متعرض نشه به فساد مذهبش، ظاهرش این است یعنی عدلون امامیون، چون روش نجاشی این است که اگر راوی فساد مذهب داشته باشه تعرض میکنه، اگر تعرض نکرد معناش این است که یعنی ما فساد مذهب از این ندیدیم، پس بنابراین این شیعه بودن رو هم میرسونه. این بیان مرحوم فرزند صاحب معالم هست. محقق بهبهانی هم همین رو داره. محقق بهبهانی هم میفرماید که اگر تعبیر بکنن که فلانون ثقتون، یعنی عدلون امامیون، چون ظهور در روات این است که شیعه بودن را هم در اوسیه ملاحظه می کنند در تعبیر ثقه تعبیر کردن. این چنین گرچه ولو ممکنه به غیر امامی هم ثقه اطلاق بشه، اما در اصطلاح امامیه ثقه همون امامیه بودن رو میرسونه، به مذهبم توجه داره. پس بنابراین در نظر این دو بزرگوار، یعنی مرحوم محقق بهبهانی و مرحوم ابن صاحب المعالم، ثقه یعنی عدل امامی. منتها آیا این درسته؟ نه، به نظر میاد که این دو بزرگوار اشتباه کردن در این تعبیر، چون لفظ ثقه یک الفاظی است که بین رجالیون ام از شیعه و سنی کلمه ثقه متداوله و در نتیجه علمای شیعه اصطلاح خاصی ندارند، اصطلاح خاصی ندارند. پس بنابراین یک معنا چه علمای شیعه خاصه چه عامه، یک معنا بیشتر در کلمه ثقه اینها مرادشون نیست. ولذا میبینیم که خیلی از علمای رجال شیعه هم با اینکه اشخاصی را که قبول دارن فاسد المذهب هست، شیعه دوازده امامی نیست، اما چون در نقل خبر صداقت داره و دقت داره بهش میگن ثقه. ولذا نمونه هایی رو میشه در رجال نجاشی، کشی و برخی دیگر از بزرگان یافت که در کلمه ثقه مسئله عدل امامی بودن نخوابیده. در کلمه ثقه صداقت داشتن راوی با ضابط بودن، دقت نظر داشتن. مثلا در رجال نجاشی جلد یک صفحه 201 شماره روات رو که بررسی میکنه، 170 نفر 177 در رابطه با احمد ابن حسن ابن اسماعیل، احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن میسم تمار، نوه و نویره میسم تمار، نجاشی میفرماید که قال ابو عمرو الکشی، کشی این چنین گفته که احمد ابن حسن ابن اسماعیل کان واقفن، از در مذهب واقفی بوده. واقفی بوده، احمد ابن حسن واقفیون، و از امام رضا علیه السلام روایات زیادی نقل کرده. اون وقت بعد مرحوم نجاشی میفرماید که و هو علی کل حال ثقتون، صحیح الحدیث معتمد علیه، لهو کتاب و نوادر و هو یعنی احمد ابن حسن ابن اسماعیل علا کل حاله حالا ولو واقفی هم هست ثقتون ثقه هست صحیح الحدیث هست معتمدون علیه از کتاب نوادر هم داره. یا در حق سماعه که معروفه که سماعه معذر مذهبی واقفی است از امام صادق و از امام کاظم علیه السلام زیاد روایت نقل کرده، در مدینه از دنیا رفته. نجاشی در جلد یک صفحه 190 می‌فرماید ثقتون ثقتون. خب پس بنابراین می‌بینیم که در مدح و تزکیه ایشون ثقتون ثقتون داره میگه، اما در حالی که معروفه که تقریبا در رضا ایشون شیعه امامیه نیست، واقفیه هست. در هر صورت بنابراین خیلی روشنه که میبینیم اشخاصی رو به عنوان ثقه در رجال علمای شیعه تعبیر ازشون شده که امامی نیستن، شیعه نیستن. پس کلام مرحوم محقق بهبهانی و ابن صاحب المعالم قابل قبول نیست. یاد باز در رابطه با خدمت شما عرض کنم اشخاص مختلف، مثلا باز نجاشی می‌فرماید که الحسین ابن احمد ابن مغیره کان عراقیان مضطرب المذهب و کان ثقتن فی ما یروی. نجاشی در جلد یک صفحه 190 بازینم داره. حسین ابن احمد ابن مغیره عراقی بوده، از نظر مذهب آدم مضطرب بوده، ولی و کان ثقتن فی ما یروی. یا در حق علی ابن محمد ابن عمر ابن رباح القلا در رجال نجاشی جلد دو صفحه 786 رقم 677 نفر در رابطه با علی ابن محمد ابن عمر ابن رباح القلا میگه کان ثقتن فی الحدیث واقفن فی المذهب صحیح الروایه. پس معلوم میشه که کلمه ثقه مسئله امامی و غیر امامی نداریم، در هر دو راوی که در نقل خبر صداقت داشته باشه، ضابط باشه، اطمینان داشته باشه آدم در رجال به صداقت او و هوشیاری و ضابط بودن او، ثقه به او گفته میشه ولو اینکه امامی نباشه. پس بنابراین ثقه عدل به اون معنای متفق علیه که بین عامه و خاصه هست، ثقه به اون معناست. عدل به معنای نقل خبر با صداقت و با ضابط بودن، همین این سنینه. البته گاهی بله ممکنه که ثقه به معنای خاص خدمت شما عرض کنم عادل امامی بودن هم استعمال بشه، مثل همین ابن صاحب معالم و محقق اصفهانی استعمال بکنن، اما نه اون خلاف اصطلاح رایج در رجال هست. پس بنابراین ثقه اگر گفته شد فلان راوی ثقه است، ذهنمون نره که حتما این شیعه هست. نه، صیغه یعنی کسی که در نقل خبر صداقت داره و ضابط هست و اطمینان بخش خبر او و نقل خبر او. خب این یک اصطلاح هست که زیاد در رجال صیغه که گفته میشه. یکی از اصطلاحات کلمه عینون هست. میگم فلان راوی عینون، عینون من الاعیان، مراد یعنی از آدمهای مورد اعتماد قوم، از فضلا و از انسانهای شریفه، کنه اون را تشبیه میکنن به چشم انسان که جزء اشرف الاعضاس به اصطلاح. چون فرض کن اگر مثلا ما انگشتان انسان هم از به اعضای بدن، انگشتان پا، انگشتان دست، چشمش، گوشش، ما فرض کنید که یک چشم انسان نباشه یا دو چشم انسان نباشه کور میشه، اما اگر دو تا انگوشش نباشه، سه تا انگوشی نباشه، براش خیلی مشکل زمینگیر کننده ایجاد نمی کنه. این از اعضای شریفه است. این است که این یعنی از خیار القوم، اشرف القوم، این سنینه. پس بنابراین کلمه این دلالت بر به اصطلاح عدالت یک به اصطلاح راوی نمیتونه بکنه، ولی خب مدح خوبی هست، مدح خوبی هست، این چنینه. خب یکی دیگر از اصطلاحات رجالی وجهونه. مثلا گفته میشه وجه الطایفه، وجه من وجوه الطایفه، فلانی مثلا وجه القوم، شبیه همون عین القوم، رأس القوم، مثل همون کلمه عین دلالت بر مدح کثیر میکنه، دلالت بر تعریف و تمجید میکنه. خب اما آیا دلالت بر واقعاً عادل بودن، صیغه بودن میتونه بکنه؟ تقریبا دو وجه در بیان بزرگان مطرح شده در رجال. یکی اینکه نه، این دلالت بر مدح کثیر میکنه. وقتی گفته میشه عین من الاعیان، وجه من وجوه الاصحاب، دلالت بر مدح کثیر میکنه. روایت عملا یعنی حسنه میشه، صحیحه نمیتونه باشه، دلالت بر مدح میکنه نه صیغه بودن. خدمت شما عرض کنم یه وجه دیگر نیست که دلالت نه بر تعدیل میکنه. وقتی گفته میشه این از این چهره این قومه، چهره طایفه هست، دلالت بر تعدیل میکنه. مرحوم میرزا محمد استرابادی و مرحوم محقق داماد این قول را انتخاب کردند که اگر در رابطه با یه راوی در رجال شما خوندید که فلان راوی وجهون یعنی عادلون یعنی ثقتون، این چنینه. یکی دیگر از اصطلاحات رجالی کلمه ممدوحونه. یه فلان راوی ممدوحون، مدح شده است. خوب این دلالت میکنه که فی الجمله این شخص آدم وارسته‌ای هست، ممدوحه، به مدحش دلالت میکنه. اما دلالت بر موثق بودن یا امامی بودن نمیتونه بکنه. برای اینکه مدح اسباب مختلف داره، مثلا یه آدم متواضع را میشه گفت ممدوحه. هر متواضع را مگه ما میتونیم بهش اطمینان بکنیم در نقل خبر؟ پس بنابراین یا مثلا فلانی اهل علم را دوست داره، یا نماز مثلا نماز مستحبی زیاد میخونه، خب ممکنه کسی نماز مستحبی بکنه دروغ هم بگه. این است که ممدوح مدح با الفاظ مختلف میشود شخص را مدح کرد، ولذا این الفاظ ولو یکی از جمله کلمه خود مدح ممدوحه، کلمه ممدوح بودن فل جمله شخص رو مورد مدح قرار میده، اما وساقت و عدالت و امامی بودن اینا رو ثابت نمیکنه. یکی از اصطلاحات در رجال گفته میشه مثلا فلان راوی من اولیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب این یه تعبیر زیبایی است، دلالت بر یک مدح خوبی میکنه، ولذا سند رو تقویت میکنه، اما نمیتونیم بگیم این شخص امامی بوده، چون خیلی ها علی علیه السلام رو دوست داشتن، اما ممکن کسی علیه السلام دوست داشته باشه اصلا مسلمان نباشه، مسیحی باشه، مثل جورج و جرداق، یا مثل ابن عبدالحدید میگه من خطبه 168 اینا را میگه من 1000 بار مطالعه کردم، یا جناب جورج و جرداق که چقدر در برابر علی علیه السلام کرنش میکنه، تواضع میکنه، حتی از حضرت عیسی مسیح هم از جهاتی در نظر خودشون بالاتر میدونه، در نظر ما که بالاتره، از همه انبیا بالاتره امیرالمومنین الا پیغمبر اسلام. اما خب من اولیا امیر المومنین گفتن در رابطه با یک راوی در رجال اگر ما این تعبیر رو دیدیم، دلالت میکنه بله این شخص ممدوح معتدن به، سند رو قوی میکنه، اما نمیتونه مثلا روایت رو صحیحه بکنه، ثقه بودن را، عادل بودن رو ثابت نمیتونه بکنه، مگر اینکه قرینه باشه. مثلا در رابطه با سلیم ابن قیس یا سلیم ابن قیس من اولیاء امیر المؤمنین، ایشون بله قرائن و شواهد است که یک شیعه شایسته و واقعا دلباخته امیر المؤمنین بوده، با چه صداقتی، با چه صفایی، ولی اون قرائن و شواهد نشون میده، اما صرف من اولیاء امیر المؤمنین گفتن اثبات کننده ثقه بودن یا امامی بودن رو نمیرسونه. از کلمه ممکنه کسی مسیحی باشه، از اهل سنت باشه، اما از اولیاء امیر المؤمنین باشه، از دلباختگان حضرت باشه، حضرت رو ارادت به حضرت داشته باشه، اون حسابش جداست. یکی دیگر از چیزی که در اصلاحات و تعبیراتی که در رجال مطرحه، مثلا صاحب و سر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگر درباره یک راوی چنین تعبیری بشه، مثل در رابطه با کمیل ابن زیاد یا مالک اشتر چنین تعبیراتی خدمت شما عرض کنم هست که الست و صاحب سرک، به امیر المومن علیه السلام عرض میکنه که آیا من صاحب سر شما نیستم؟ پس صاحب سر بودن یک شخص در رابطه با امیر المومن اگر ثابت بشه، در رجال گفته بشه که این آقا صاحب و سر امیر المومنین علیه السلام بوده، اول عدالتش و وساقتش هم ثابت میشه، بلکه فوق عدالتش ثابت میشه. از جمله تعبیرات در رابطه با روات، مثلا گفته میشه که این شیخ الاجازه است یا این مشایخ الاجازه هست، که قبلا هم در رابطه با این دو کلمه بحث کردیم. اونجا هم عرض شد که نه، دلالت بر احیانا ثقه بودن و عادل بودن شاید نتونه بکنه این دوتا تعبیر، اما به نوعی مده، به نوعی یک موقعیت خوبی رو در رابطه با شخص راوی اثبات میکنه. برخی از بزرگان مشایخ الاجازه یا شیخ الاجازه بودن رو گفتن بله این دلالت بر ثقه بودن و عادل بودن هم میتونه بکنه، بحثش قبلا گذشت. یکی دیگر از تعبیرات در علم رضال، شیخ الطایفه یا من اجلاء الطایفه، معتمد الطایفه، خدمت شما عرض کنم، آیا این میتونه ثابت بکنه در رابطه با یه شخصی اگر گفته باشن شیخ الطایفه یا من اجلاء الطایفه یا معتمد الطایفه؟ بله، این به مدح کلان دلالت میکنه، مدح بسیار در سطح بالا و خدمت شما عرض کنم به وساقت و عدالت شخص هم میتونه دلالت بکنه. مثلا شیخ القومیین در رابطه با علی ابن ابراهیم، فقیه هم، مرجع هم، رئیس هم در برخی از بزرگان اشعری ها در قوم به عنوان شیخ القومیین یا فقیه هم یا مرجع هم، خدمت شما عرض کنم، رئیس هم، مثل زکریا ابن آدم که در شیخان دفنه، این چنین تعبیرات دلالت بر وساقت و عدالت میتونه بکنه. یکی دیگر از اصطلاحات این تعبیر است درباره راوی، مثلا گفته میشه در رجال لا بأس به، نگرانی نیست در رابطه با این آقا. این بله، این دلالت بر مطلق مدح میکنه، اما آیا دلالت بر وساقت و به معنای عدالت هم میکنه یا نه؟ نه، اینو نمیتونه اثبات بکنه. یکی دیگر از به اصطلاح تعبیرات در رابطه با روات، کلمه ثبت هست، ثبتون. برخی از دوستان تعبیر می کردن ثبتون، نه ثبتون اشتباهه، ثبتون. ثبت یعنی دلالت می کنه که این شخص در حدیث و بررسی و تفحص در رابطه با حدیث یک آدم دارای پشتکار، تثبت میکنه و خیلی سر و کار زیادی داره. خدمت شما عرض کنم این کلمه هم دلالت بر اطمینان آور بودن و اعتماد و اعتقاد داشتن به یک شخص اگر داشته باشیم میتونیم بگیم ایشون ثبتون. تثبت و تفحص و ید طولایی در به اصطلاح نقل خبر داره، ولذا این هم یک دلالت فوق‌العاده‌ای بر مدح شخص، بلکه در حد اطمینان، پیدا کردن به نقلش به دست میاد. یا مثلا گاهی تعبیر میشه میگه فلان راوی مضطلقون به روایه، مستلق یعنی کسی که سفت و سخت و با قوت به یک کاری ورود پیدا بکنه، با توانایی در سطح بالایی در یک کاری وارد بشه. و مستلعون به روایه یعنی این در نقل روایت، در حمل روایت، در به دست آوردن روایات این ید طولایی داره. اما آیا موثق هم هست؟ نه، به اون حد از ثقه بودن رو نمیتونه این کلمه ثابت بکنه. یا در رابطه مثلا با یک تعبیر دیگری، اصطلاح دیگری، مثلا گفته میشه فلان راوی خاصیون، یعنی از خاصه هست، یعنی شیعه هست، نهایتا شیعه بودنش ثابت میشه. اما آیا در نقل خبر حتما صداقت داره؟ اطمینان آور نقل خبرش؟ نه، اون ثابت نمیشه. به نوعی مد هست، شیعه هست، اما در نقل خبر موثق بودنش رو این کلمه ثابت نمی کنه. یا مثلا یکی از الفاظ اینه فلانی صدوقون او محل و صدق، راستگو هست. خب این به نوع مده خوبی هست، اما آیا عادل هست؟ اصلا دیگه دروغ نمیگه، این ثابت نمی کنه. مده خیلی خوبیه، صدوقون محل و صدق، اما در حد ثقه بودن رو اثبات نمی کنه. یا مثلا گفته میشه فلان راوی شیخون او جلیلون، آدم جلیل القدریه، شیخه، بزرگواره، استاده. خب این مفید مدهه، اما مفید عدالت بودن، ثقه بودن نمیتونه باشه. یا مثلا این اصطلاح جدید دیگری مسکونون الى روایته، فلان راوی یا آدمی است که مسکونون الى روایته، آدم به روایت او سکون براش حاصل میشه. خب این یک مده خیلی خوبی هست، بلکه نهایت درجه قوت روایت او را میتونه ثابت بکنه. اگر در رجال دیدیم در رابطه با یک راوی مسکونون الى روایته، این فوق‌العاده مدهش بالاست، یمکن که بگیم ثقه بودن را هم ثابت میکنه، عادل بودن را ثابت میکنه. یکی دیگر از اصطلاحات دینون، فلان راوی دینون، یعنی دلالت میکنه که این شخص به احکام شرع، به احکام دین خیلی ملتزم هست، پایبند هست، یک آدمی است که سهلنگاری و لاوبالیگری و این چنین چیزها در رابطه با احکام دینی در زندگیش نیست. این هم دلالت فوق‌العاده خوبی داره بر مدح این شخص و در حد ثقه بودن و عادل بودن رو از این کلمه میشه استفاده بکنیم. اینا اصطلاحاتی بود که محضرتون عرض کردم و فکر میکردم که میتونیم الفاظ ذم و قدح را هم بتونیم تمام بکنیم، ولی خب بحث روایی هم داشتیم، یه مقدار من خسته شدم، شما را هم دیگه خسته نکنم، انشاءالله یک جلسه هم داشته باشیم. الفاظی که در رابطه با جرح و ذم وجود داره انشاءالله محضرتون عرض می کنم. امیدوارم که روزهای مبارک بر تک تک شما سروران عزیز مبارک باشه، خودتون و اعضای محترم خانوادتون از بلای کرونا انشاءالله مسئولیت داشته باشید، خدا حفظتون بکنه، و اونهایی که احیانا گرفتار این مرض هستن و مبتلا شدن، خداوند اون چه خیر دنیا و آخرتشون هست براشون مقدر بفرماید، شفای عاجل و کامل به همه مرضای مسلمین، همه ملت ایران، همه انسان‌های روی زمین که گرفتار این بلا هستند، خداوند با لطف و کرم خودش تفضل بفرماید، به همشون شفا عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.